بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و منها قوله علیه السلام ان الله یحتج علی العباد سلام علیه به ما آتاهم و عرفه. خاطر مبارکتون باشه، ما تا به حال 5 روایت از روایاتی که استدلال شده به اون روایات برای اثبات براءت که قول اصولیین است در مقابل اخباریین بیان کردیم. خب رسیده به روایت ششم. روایت ششم این طوره که ان الله یحتج علی العباد به ما آتاهم و عرفهم. خدای متعال احتجاج میکنه بر بندگان خودش به ما آتاهم، به اونچه که بهشون داده، و عرفهم به اونچه که به اونها شناسانده. خب طبیعتاً اگر ما بخوایم از این روایت مفهوم گیری کنیم، مفهومش چیه آقایون؟ مفهومش این است که خدای متعال به اونچه که نداده، به اونچه که نشناسانده احتجاج نخواهد کرد، به اونها احتجاج نخواهد کرد. خب احتجاج نخواهد کرد یعنی روز قیامت پامون گیر نیست دیگه. شرب توتونی که من نمیدونم حکمش چیه، خدای متعال به من نشناسانده، حکمش رو به من نداده، مورد احتجاج خدای متعال در روز قیامت نخواهد بود. این عرض کنم از این روایت شریف. شیخ انصاری می‌فرماید که همون اشکالی که ما در آیات مطرح کردیم که هم صفحه 25 هم صفحه 27 بیان شد و هم در برخی از روایات مطرح کردیم، در ذیل روایت سوم بیان کردیم، اون اشکال اینجا هم میاد. یعنی نسبت به این روایت میتونیم بگیم که اخباریین میتونن به ما جواب بدن. چی بگن اخباریین؟ اخباریینی که قائل به احتیاط هستن و ادله احتیاط رو دال بر وجوب احتیاط میدانند، اونا به ما میگن آقا اخباریین حرفشون اینه، میگن آقا ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که ان الله یحتج علی العباد به ما آتاهم به ما عرفهم، اما وجوب احتیاط از اون چیزایی است که خدای متعال عطا کرده به ما، داده به ما، شناسونده به ما. یعنی اگر ما پذیرفتیم که ادله احتیاط داله بر وجوب احتیاطه، حکم وجوب احتیاط در شبهه حکمیه، حکمیه تحریمیه، جزء ما آتاهمه، جزء ما عرفهمه، و چون مستاق ما آتاهم و ما عرفهمه، لذا با این روایت هیچ تنافی نخواهد داشت. اون ادله احتیاط میشه مقدمه بر این روایت، حالا یا حاکم یا وارد یا هرچی مقدم میشه. لذا این روایت برای رد، کمکم کنید، اخباریین به درد نمیخوره. این حرفی که جناب شیخ اینجا میزنه، این دو خط و نیم بیشتر نیست. بخونم این رو، نگاه کنید. و منها، یعنی از روایاتی که استدلال شده به اون روایت بر براءت، قوله، فرمایش امام علیه السلام که فرمود ان الله یحتج علی العباد به ما آتاهم و عرفهم. فقط توجه کنید دلالت روایت بر براءت به مفهومه، یعنی باید مفهوم گیری کنیم، بگیم اگر ما آتاهم نبود، اگر ما عرفهم نبود، اونچه خدا نداده و نشناسونده اون بهش احتجاج نمی کنه و لذا براءت ثابته. جناب شیخ انصاری می فرماید و فیه، در این روایت این اشکال وجود داره که ان مدلوله، مدلول این عرض کنم خدمت شما روایت، کما عرفت فل آیات و غیر واحد من الاخبار، همینجور که در آیات صفحه 25 27 و غیر واحد من الاخبار ذیل آیه روایت سوم صفحه 41 و 42 دانستی، ان مدلوله مما لا ينكره الاخباریون، مدلولش و اخباریون قبول دارن، انکار نمی کنن، میگن آن قبول، ما آتاهم بهش احتجاج میشه، ما عرفهم بهش احتجاج میشه، ادله احتیاط دال بر وجوب احتیاط است و وجوب احتیاط در شبهه حکمی تحرومیه جزء ما آتاهمه، جزء ما عرفهمه، و لذا وجوب احتیاط هیچ تنافی با این روایت نخواهد داشت. تمام شد عبارت کتاب، تمام شد مطلب کتابم، تمام شد. من یه نکته اینجا عرض بکنم دوستان بزرگوار، ما گفتیم این روایت به مفهوم دلالت بر براءت داره، اگر دلالتشو بپذیریم دلالتش به مفهومه. ممکنه یه کسی بگه آقا این حدیث اساساً دلالتش به مفهومه، مثلا مفهوم لقب، چون شما میگید ان الله یحتج علی العباد به ما آتاهم، این ما آتاهم یه لقبه، یعنی اون چه که خدای مد ما لم یعتهم، ما لم یعرفهم، ما لم یعرفهم، اینا احتجاج بهش نمیشه. خب مفهوم لقب رو آقایون اصولین قبول دارن یا ندارن؟ حجت نمیدونن، میگن لقب مفهوم ندارد. خب چطور شما به یک روایتی که از مفهوم لقب استفاده کرده بر براءت اساسا استناد میکنید؟ یعنی جدای از اشکالی که جناب شیخ انصاری کرده، اشکال چه بسا بزرگتر اینه که مثلا این به دلالت مفهوم لقب در واقع داره دلالت میکنه، مفهوم لقب رو هم که آقایون قبول نداره. ببینید جواب این اشکال اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، این اشکال اشکال درستی نیست. در باب مفهوم، حالا چه مفهوم شرط، چه مفهوم وصف، چه مفهوم لقب، چه مفهوم عدد، تو همه این موارد هر جا آیون میگن این مفهوم نداره، مرادشون جاییست که قرینه بر مفهوم وجود نداشته باشه، قرینه بر مفهوم وجود نداشته باشه. مثلا من میگم آقا اکرم العالم العادل، عالم عادل رو اکرامش کن. خب حالا اگر یه عالمی عادل نبود اما چهار تا ویژگی خوب دیگه داشت، عادل نیست اما مثل عشق بهار برای امام حسین گریه میکنه، اینم اکرامش کن. حالا من الان بحثم اون نیست، میخوام عالم عادل رو تو اکرام کنی، نسبت به ما عداش بگو حرفم مفهوم نداره، ساکتم، نمیخوام بگم بقیه را اکرام نکن. خب اینجا آقایون چی گفتن؟ گفتن این مفهوم ندارد. نمیتونی بگی حالا که گفت اکرم العالم العادل معناش این است که غیر عادل را اکرام نکن، واجب نیست، نمیخواد اونو بگه. اما یه جاهایی آقا اگر مفهوم گیری نکنی اصلا معنا نداره، قرینه بر وجود مفهوم داریم. من از شما سوال میکنم، این روایت میگه ان الله یحتج علی العباد به ما آتاهم و عرفهم، خدای متعال روز قیامت نسبت به اون چه که داده و شناسانده و بیان کرده نسبت به او احتجاج داره. خب این اگه مفهوم نداشته باشه چی میخواد بگه؟ یعنی شما میخوای بگی نسبت به اون چه که نداده و نسبت به اون چه که نشناسونده ممکنه بگیم اونجا هم احتجاج داره؟ خب اگه اونجا هم احتجاج داره پس چرا میگه به ما آتاهم و به ما عرفهم؟ دقت میکنید؟ میخوام بگیم قرینه قطعیه داریم بر چی؟ بر وجود مفهوم، و هر جا قرینه داشته باشیم حتی لقب هم مفهوم داره. اصلا بحث مفاهیم مال جاییست که ما قرینه نداشته باشه ولی قرینه باشه که به قرینه عمل میکنه. اینو تو بحث مفاهیم هم آقایون بحث کردن و لذا این اشکال رو مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل اینجوری جواب میده، میگه ان المفهوم المدلول علی به قرینه السیاق او المقام او غیره ما لم ینازع احد فی حجیته. درست دلالت روایت به مفهومه، اما این دلالت به مفهوم قرینه سیاقیه داره، قرینه مقامیه ممکنه بگیم داره، یا غیر این دوتا، بالاخره قرینه داره. و یه همچی مفهومی که به دلیل قرینه هست لم ینازع احد فی حجیته، احدی از فقها در حجیت شکی نداره چون قرینه داره، حالا ولو مفهوم لقب باشه. تمام شد. سوال دارید؟ خیلی خوب، بریم سراغ حدیث هفتم. آقایان بزرگوار، حدیث هفتم رو تعبیر جناب شیخ انصاری مرسل است، مرسله فقیه. فقیه یعنی چه آقا؟ یعنی کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق. در کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق به نحو مرسله روایتی نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمود، عرض کنم خدمت شما، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. ها، کل شیء مطلق. کل شیء مطلق یعنی چی؟ یعنی هر چیزی آزاده، هر کاری آزاده تا وقتی که نهی براش بیاد، تا وقتی که نهی براش بیاد. من اجازه میخوام قبل از این که برم سراغ فرمایش مرحوم شیخ انصاری، عرض کنم یک بحث سندی من اینجا داشته باشم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، این روایت مرسل است. خب ممکنه یک کسی بگه آقای شیخ انصاری وقتی روایت مرسل است ضعیف السنده، روایت ضعیف السنده اصلا چرا میری سراغش؟ و نباید استناد کنی بهش؟ این به درد نمیخوره که از اول خودت داری میگه مرسله فقیه. ها، برخی از آقایون گفتن آقا و روایتو و امکانت مرسله، این روایت گرچه مرسله است لکنها مما یعتمد علیها، اما روایتی است که بهش اعتماد شده، پذیرفتنش. میگیم چرا پذیرفتن؟ میگه لان الصدوق زمن حجیت ما فی کتابه هذا، مرحوم صدوق ضامن حجیت روایاتی شده که توی کتابش آورده. و جالب دوستان، حالا در ادامه ایشون میگه مرحوم صدوق این روایت رو نه تنها قبول کرده بلکه تو بعضی از مطالب فقهی بهش فتوا داده. ازش پرسیدن آقای صدوق توی قنوت نماز ما میتونیم دعا به فارسی بگیم؟ خدای بابامو بیامرز. میشه به فارسی ما دعا بخونیم؟ ایشون فرموده بله میشه. میگیم چرا؟ میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، تو هیچ روایتی نداریم که به فارسی نمیشه. همین که نهی نداریم یعنی اشکالی؟ چرا؟ چون کل شیء مطلق. نه آقا، تو نمازه، وسط نماز. شما وسط نماز حرف بیجا بزنی به یه زبون دیگه، نماز باطله. بحث استحباب و سنن نیست. نه، تو قنوت نماز شما می توانید عرض کنم به فارسی دعا کنید. چرا؟ چون کل شیء فتوای مرحوم صدوقه. به خاطر همین رو، یعنی بلا فاصله بعدی که روایت رو میاره، عرض کنم خدمت شما، این حرف رو اونجا زده. خب یه نکته ای دوستان وجود داره تو مرسله ها، حواست به من باشه. یه شخصیتی مثل مرحوم صدوق وقتی مرسله رو نقل میکنه، یه عده دوستان مثل مرحوم امام، یه کتابی رو از آیت الله جوادی آملی تازگی از زیر چاپ در اومده، ایشون داره تقریرات درس مرحوم امام توسط آیت الله جوادی آملی چاپ شده، یعنی تقریرات آیت الله جوادی از درس امام، ظاهرن چاپ اولش هم از تا حالا دستنویس بوده، همین اخیرن برای من آوردن، 4 جلد تحریر الاصول تقریرات امام مولا آیت الله جوادی. آره اخیراً برای من آوردن، عرض کنم اخیراً چاپ شده، چاپ اولشه. تو این کتاب من نگاه کردم، ایشون از مرحوم امام اینجوری نقل میکنه، میگه مرسل دو جوره. خوب عرضم رو دقت کنید، یه وقت مرحوم صدوق اینجوری میگه، میگه قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. یعنی با چی میاد بیان میکنه و نقل میکنه برای ما؟ با قال الصادق. ها اینجا گفتن مرسله، ولو مرسل است، اما اگر یه کسی مثل مرحوم صدوق میگه قال الصدوق، ما میذاریم رو چشممون، میپذیریم ازش. چرا؟ چون قال الصدوق نسبت صریح است به امام، صراحتن داره میگه امام اینو فرموده. اما اگر مرحوم صدوق گفت ان صادق علیه السلام کل شیء مطلق، یعنی چی؟ یعنی نقل شده از امام صادق، یعنی من خودم خیلی بگو چه بسا اطمینانی ندارم، نقل شده از امام صادق. دیدید بعضیا تو ماه رمضان، آخه تو ماه رمضان یکی از مبتلات صلات چیه؟ ببخشید، یکی از مبتلات صوم روزه اینه که دروغ ببنده کسی به پیغمبر، امام، به خدا. اونجا میگن شما منبر که میرید تو ماه رمضان، برای اینکه روزتون باطل نشه، راحت نگید قال الصادق. اگر تو کتاب نوشته ان صادق، شما بگی قال الصادق، از کجا میدونه که امام صادق اینو حتما گفته؟ بگید در این کتاب اینجوری نقل شده، نقل شده از امام صادق این مطلب. وقتی میگی قال الصادق داری نسبت صریح میدی. علما هم آقایون تو قال الصادق و ان صادقشون حساس بودن، اونجایی که میگفتن قال الصادق با اونجایی که میگفتن ان صادق فرق میکرده، رو حساب حرف میزدن، رو حساب ان میآوردن، رو حساب من میآوردن، رو حساب قال میآوردن، همجوری نبوده. لذا مرحوم امام فرمودن اگر تو کتاب اومده باشه قال الصادق علیه السلام، مرسله صدوق رو ما میپذیریم، اما اگر تو کتاب آورده باشه روی عن صادق، این مشکله. حالا من نقلم از امامه دیگه، حالا من نقلم از امامه. عرض کنم تو این کتاب، عرض کنم تحریر الاصول جلد 3 صفحه 253 آورده، ایشون هم از طهارت امام نقل کرده، هم از بیع امام نقل کرده، هم از استصحاب امام نقل کرده. آره بله بله. حالا من عرض کردم من از امام نقل میکنم، این عرض کنم نظر مبارک امام. کسانی مثل مرحوم صدوق اگر به این، البته این روایت خصوص این روایت، تو وسائل من نگاه کردم وسائل و شیعه گفته قال الصادق علیه السلام، یعنی با قاله آورده، اما وقتی مراجعه میکنید به خود صدوق در من لا یحضره الفقیه، اونجا عن صادق داره، اونجا قاله نداره. حالا اینو بررسی بفرمایید، من دنبال کردم. علا ای حال اگر قال الصادق گفته باشه، این رو مثل مرحوم امام این رو عرض کنم پذیرفتن. علا ای حال از بحث سندی این روایت که بگذریم، مرحوم صدوق دوستان استناد کرده بر جواز قنوت به زبان فارسی به همین روایت، گفته نه این که نداره که، پس کل شیء مطلق. روایت هم که میگه هر چیزی مطلق آزاد مباهه تا وقتی که در موردش نهی وارد بشه، لذا در مثل شرب توتون که شبهه حکمیه تحریمیه داریم، میتونیم بگیم چون نهی در موردش وارد نشده به ما نرسیده، مطلق آزاده. بعدم شیخ صدوق دوستان شیخ میفرماید، شیخ انصاری میفرماید مرحوم صدوق استناد کرده به همین حدیث در اعمالی خودش، عرض کنم، و فرموده تا وقتی که نهی نیامده باشه نسبت به هر چیزی اصل اباحه اشیاءه. بعدم گفته و هذا من دین الامامیه، این عقیده امامیه است، هر چیزی اصل درش اباحه است مگر نهی اومده باشه. همینجوری ما نمیتونیم بگیم آقا این حرامه اون حرامه، نه، نهی میخواد. تا نهی نیامده عرض کنم خدمت شما این قابلیت این که ما منعش بکنیم وجود نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این دو خط رو بخونیم، من یه نکته هم عرض کنم. و منها قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیه، فرمایش امام صادق علیه السلام در مرسله فقیه، کل شیء مطلق، عرض کنم خدمتون حتی یرد فیه نهی، هر چیزی آزاد مباح تا وقتی که نهی درش وارد شده. استدل به صدوق، استدلال کرده به همین روایت مرحوم صدوق، علا جواز القنوت بالفارسیه. میدونی اینو بر چی میگه؟ میخواد بگه این روایت فقط نقل نکرده رد بشه، بهش فتوا هم داده. اینکه بهش فتوا داده باشه یه فقیه، یه وقت یه فقیه نقل میکنه میره، چه بسا خودشم قبول نداشته باشه، اما وقتی فتوا میده معلوم میشه قبول داره. میخواد اون مرسله بودنش رو یه مقداری تضعیفش کنه، بگه خیلی خطری برای ما ایجاد نمیکنه. واستند الی فی امالی، استناد کرده مرحوم صدوق به همین روایت در امالی خودش، عرض کنم حیث جعل اباحت الاشیا حتی یثبت الحذر، اونجایی که مرحوم صدوق قرار داده اباحه اشیاء رو تا وقتی که حذر ثابت بشه، خب قرار داده اباحه اشیاء رو از چی؟ من دین الامامیه. این من دین الامامیه قید جعل است، تا جعل اباحت الاشیاء من دین الامامیه، تا کی؟ تا وقتی که حذر و منع ثابت بشه، حذر به معنای منع. تمام شد. خب دوستان من یه نکته عرض کنم. مرحوم حاج آقا رضا همدانی، حواست به من باشه، مرحوم حاج آقا رضا همدانی در فواید الرضویه جلد 2 صفحه 33 شرح رسائل در فواید الرضویه یه اشکال و جوابی دوستان ایشون اونجا مطرح کرده. این اشکال و جواب به دردمون میخوره، نکته ای رو روشن میکنه. من خیلی بنا ندارم تو کلاسام وارد مباحث خارج از متن کتاب بشم، اما یه وقتایی یه نکاتی وجود داره که توی فهم مطلب کتاب اثرگذاره. دقت میکنید؟ ایشون میگه ممکنه یه کسی خدشه کنه به این روایت ها، خدشه کنه، بگه چی؟ بگه این روایت دلالت بر براءت نمیکنه. میگیم چرا؟ میگه آقا مفاد این روایت این است که اصل در اشیاء قبل از اینکه نهی درش وارد بشه اباحه است، قبل از اینکه نهی درش وارد بشه اصل اباحه است، اصل حذر و منع نیست. ها ایشون میفرماد خب ما اینو قبول داریم، اما این ربطی به براءت نداره. چرا ربطی به براءت نداره؟ ایشون فرموده میدونید مقصود ما چیه؟ مقصود ما و بحث ما توی براءت این است که بگیم جایی که ما شک داریم که نهی وارد شده یا وارد نشده، اینجایی که شک داریم نمیدونیم نهی وارد شده یا نه، شما میگه اصل براءته، جائز، اشکالی نداره. روایت که اینو نمیگه، نمیگه جایی که شک داری نهی وارد شده یا نه، میگه جایی که نهی وارد نشده اباحه است. خب اینو ما هم قبول داریم. آقا هر جا نهی وارد نشده اصل اباحه است، قبول، ما هم قبول داریم. اما ما تو مثل شرب توتون نمیتونیم بگیم نهی وارد نشده. شما میتونی بگی نهی وارد نشده؟ شاید وارد شده به ما نرسیده. ما بحثمون در براءت مال مواردی است، مال مصادیقی است که شک در ورود نهی و عدم ورود داریم، اما روایت داره در مورد اون مواردی بحث میکنه که نهی در موردش وارد نشده. خب بله، اون جایی که نهی وارد نشده ما هم قبول داریم، اصل اباحه است، اما این ربطی به بحث ما نداره. این اشکال رو ایشون مطرح میکنه مرحوم حاج آقا رضا همدانی، بعد جواب میده، میگه آقا میدونی این بستگی داره که ما حتی یرد فیه نهیون رو چی معنا کنیم. اگر حتی یرد رو معنا کردیم به معنای حتی یسله، دیگه شما نمیتونی اشکالو بکنی. ها، هر چیزی مطلق آزاد تا وقتی که نهیش بهت برسه، حتی یسل فیه نهیون، تا وقتی که برسد در مورد اون چیز نهیه. آخه ورودی که به ما نرسه که به درد نمیخوره که، نهی وارد شده باشه اما به ما نرسه چه به درد میخوره؟ پس حتی یرده یعنی چی؟ یعنی حتی یسله. اگر به معنای حتی یسله شد دیگه این اثبات براءت میکنه، براءت رو ثابت میکنه. لذا بستگی داره که ما روایت رو چجوری معنا کنیم. اگر روایت میخواد بگه آقا هر چیزی مباح تا وقتی که تو لوح محفوظ نهی در موردش اومده باشه، این که گفتن نداره. آقایون بزرگوار، شارع امام صادق علیه السلام اینو برای کی گفته؟ به کی گفته؟ به مردم عادی گفته. خب امام صادق اگه به مردم عادی بگه آی مردم همه چی آزاد و مباح تا وقتی که تو لوح محفوظ براش نهی بیاد، مردم میگن خب این چه به درد ما میخوره که روشن بود که هر چیزی رو خدا تو لوح محفوظ براش نهی نیاره آزاده، خب این گفتن نداره دیگه. ها، روشنه که گفت خیار سبز است، گوجه قرمز است، خب این روشنی گفتن نداره. تو لوح محفوظ براش نهی نیومده باشه آزاده، خب آزاده. اون چیزی که به درد من مکلف میخوره چیه؟ وصول نهی به منه. اینو برام حل کنید، این به درد من میخوره، ولی اون که نه گفتن داره نه به درد من میخوره نه به کار من میاد. رو این حساب بعضی ها گفتن آقا این حتی یرده به معنای حتی یسل است. یعنی امام صادق علیه السلام میخواد چی بفرماید؟ میخواد بفرماید تا وقتی که نهی واصل نشده به تو هر چیزی مباحه. و این اون اشکال رو در واقع چکار میکنه؟ دفعش میکنه. اینو بهش توجه داشته باشید. خب این نکته رو این لابلا عرض کردم تمام. حالا میخوایم بریم سراغ فرمایش جناب شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماید دلالت این روایت از روایات قبلی روشنتره، واضحتره. دلالتش نسبت به روایات قبلی روشن‌تر. میگیم آقای شیخ انصاری چرا دلالتش بر براءت روشن‌تر از قبلی هاست؟ ایشون میفرماد اون اشکالی که ما به آیات میکردیم، اشکالی که به برخی از روایات میکردیم، اون اشکال اینجا دیگه نمیاد. آخه ما قبلا اشکال میکردیم هم به آیات هم به برخی از روایات، که اخبارین میگن آقا ما این روایات که شما میارید، آیاتی که میارید قبول داریم، اما ادله احتیاط میگه شارع احتیاط رو واجب کرده. با وجود ادله احتیاط دیگه جا برای این آیه، جا برای این روایت باقی نمیمونه. شیخ انصاری میگه اون حرف و اخبارین تو این روایت نمیتونن به ما بزنن. میگیم چرا تو این روایت نمیتونن اون حرف رو بزنن؟ ایشون میفرماد علتش این است که ظاهر این حدیث عدم وجوب احتیاطه. اصلا این حدیث ها اومده به ما میگه آی مردم کل شیء مطلق حتی یسل فیه نهیون، هر چیزی آزاده تا وقتی که نهیش به شما برسه. یعنی هر جا شک کردی احتیاط برات واجب نیست. چرا؟ چرا میگیم یه همچی چیزی رو میگه؟ علتش این است که مراد از نهی، نهی در اون عمل است به عنوان حکم واقعی. یعنی میخواد بگه اگر نهی نسبت به اون عمل، نهی به عنوان حکم واقعی، اگر نهی به عنوان حکم واقعی وارد نشد تو آزادی. و دوستان بزرگوار اگر دلیلی بیاد احتیاط رو بر ما واجب کنه و بگه تو باید احتیاط بکنی، حق نداری این شرب توتون رو انجام بدی، این نهی که از دل احتیاط در میاد نهی نسبت به حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ حکم ظاهریه. یعنی میخواد بگه تو که واقع رو نمیدونی اینجاها باید احتیاط کنی. در واقع مدلول احتیاط ظاهری، حکم ظاهریه نه حکم واقعی. و این روایت میخواد بگه آقا اگر نهی به عنوان یک حکم واقعی نیامد تو آزادی. معناش این است که احتیاط واجب لذا اگر ادله احتیاط دال بر وجوب احتیاط هم باشه، نهایتاً با این روایت در تعارضن، تعارض میکنن، وقت باید تعارض رو حلش کنیم. و الا ادله احتیاط نسبت به این روایت وارد یا حاکم و مقدم نیست. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید این یه دونه پاراگراف رو هم. و دلالته علی المطلب، یعنی دلالت این حدیث بر وجوب براءت، بر براءت. مطلب رو بزنید به براءت. یعنی اصل براءت در شبهات تحریمیه مع فقد النص. دلالت این حدیث بر براءت اوضح من الکل، واضح‌تر از همه روایات متقدم است. چرا؟ و ظاهره این، و ظاهره در واقع دلیلشه. دقت میکنید؟ این و ظاهره در واقع دلیل این اوزهه. میگه و ظاهره، یعنی ظاهر این حدیث، عدم و وجوب الاحتیاط. اصلا این حدیث اومده که بگه احتیاط واجب نیست. چرا؟ لأن ظاهر ارادت و ورود نهف شی من حیث هو. آقایون من حیث هو یعنی چی؟ یعنی از حیث واقع. یعنی میخواد بگه به عنوان حکم واقعی اگر نهی نیامد تو آزادی. یعنی اگر حکم واقعیش نهی نبود و نهی به عنوان حکم واقعی واصل نشد تو آزادی. لا من حیث کونه هی مجهول الحکم، نه از جهت مجهول الحکم بودن، از جهت مجهول الحکم بودن یعنی حکم ظاهری. فان تم ما سیأتی من ادله الاحتیاط، که مفاد ادله احتیاط آقایون حکم ظاهری یا واقعی؟ حکم ظاهری است. اگرم بعدن ادله ای که به عنوان ادله احتیاط میاد تمام باشه دلالتا و سندن، یعنی هم دلالتشون مشکل نداشته باشه هم سندشون مشکل نداشته باشه، ته تهش وجب ملاحظه تعارض بینها و بین هذه الروایات. این روایت میگه آقا اگر نه به عنوان حکم واقعی نیامد چیه؟ تو آزادی. اما ادله احتیاط میگه اگر نه به عنوان حکم واقعی نداشتی واجبه که احتیاط کنی. خود تعارض میکنه. وجبه ملاحظه تو تعارض بینها و بین هذه الروایه و امثالها مما یدل علی عدم بود. او میگه احتیاط واجبه، این میگه احتیاط واجب نیست. ثم الرجوع الی ما تقتضیه قاعده التعارض، اون وقت باید رجوع کنیم بریم سراغ ادله، عرض کنم که ادله ای که تعارض رو میخوان برای ما حل بکنن. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خیلی خوب، به حمدالله دوستان ما روایت هفتم رو هم تمام کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ روایت بگید هشتم. روایت هشتم این وقت یحتج. ببینید آقا هفت تا روایت قبلی رو ایشون با منها آورد، گفت منها 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 منها. به این هشتمی که میرسه منها نمیگه. انگار دقت کنید، انگار دلالت این عرض کنم روایت رو بر براءت خیلی ضعیف میدونه، لذا با قد میاره. میگه وقد یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن الحجاج. انگار اون روایات دیگه روایاتی بود که آقایون به عنوان دلیل براءت مطرحش کردن، اما یه روایت هم داریم حالا یکی دوتا مطرحش کردن اما خیلی محکم نیست. دقت میکنید خیلی طرفدار انگار نداره. حالا ما این رو شماره 8 زدیم در واقع. حالا از اولم یادم اگر اشتباه نکرده باشم بهتون گفتم 7 تا روایت، این منهاها رو که شمردیم 7 تاست. اما این قد یحتج یه روایتی است که بعضیا بهش استناد کردن، یه صحیحه ای داریم. ما روایت صحیحه ام هستا دیگه، مثل اون قبلی مرسلم نیست. صحیحه ای داریم از امام صادق علیه السلام به این بیان. من اجازه بدید من دیگه عرض کنم از خارج براتون توضیح ندم، متن روایت رو با هم بخونیم، چون ایشون اول 5-6 خط عرض کنم متن روایت رو آورده. متن روایت رو بخونیم ببینیم بعد ایشون چی میگه. نگاه کنید، وقد یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن الحجاج فی من تزوج امرأتا فی عدتها، در مورد مردی که ازدواج میکنه بزنیم در زمان عده. یعنی زن شوهری داشته، حالا یا اون شوهر مثلا از دنیا رفته یا جدا شده ازش، الان باید عده نگه داره. در عده که نمیشه با زن ازدواج کرد، باید صبر کنیم عدهش تمام بشه بعد از عده، اگر خواست با کسی ازدواج کنه میتونه ازدواج کنه. حالا طرف با عرض کنم زنی در عده ازدواج کرده، اومده از امام صادق یه شخصی سوال میکنه که این آقایی که در عده با این زن ازدواج کرده تکلیفش چیه؟ قال، امام علیه السلام فرمودن اما اذا کان به جهالت، ضمیر کان رو به چی میزنی آقایون؟ تزویج فل عده، ضمیر کان رو بزن به تزویج. اگر این تزویج از روی جهالت بوده، نمیدونسته و ازدواج کرده، ها، فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، عدتها یعنی ازدواج کرد، خب اون ازدواجش که به درد نمیخوره، صبر کنه عده زن تمام بشه، دوباره عقد رو بخونه، فلیتزوجها عقد رو بخونه بعد از اینکه عده زن تمام شد. فقط ببینید امام چی میگه، فقط یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلك، یعنی جهالت توی امور مهمتر از این مسئله بگید شخص معذوره توش، این که چیزی نیست که، ها، تو امور مهمتر اگر از روی جهالت کسی کاری انجام بده معذوره، این که دیگه سهله، ها. خب قلت به ایل جهالتین اعذر، به ایل جهالتین اعذر یعنی به کدام یک از دو جهالت عذرش بیشتره، معذوریتش بیشتره؟ به جهالته ان ذالک محرم علی، ام به جهالته انها فی العده، یعنی در واقع ها جهل این مرد نسبت به در عده بودن این زن ها دو جوره، یه وقت جهالت است به این که این زن حرام است، زن در عده حرامه بر این مرد، یعنی اصلا حکم حرمت نکاح، بگو حکم حرمت نکاح با زن در عده رو نمیدونه، بلد نیست. میشه شبهش چی آقایون؟ شما بگید. میشه شبهش حکمیه، یعنی جهل به حکم داره، حکم رو نمیدونه، چه بسا میدونه زن در عده توی مثلا ایام عرض کنم خاص بعد از فوت شوهرشه، بعد از نکاهه، اما حکم عده رو نمیدونه، نمیدونه که اگر این در عده باشه نمیشه ازدواج کرد باشه، این یه جور جهالت. ام به جهالته انها فی العده، این به جهالته انها فی العده یعنی جهل به موضوع، یعنی چه بسا حکم رو میدونه، ها، طلبه است، لمعم خونده، ها، سر درس هم اومده، میدونه که اگر زن تو عده باشه نمیشه باشه ازدواج کرد، اما ازدواج کرد بدون این که بداند زن در عده است، اصلا چه بسا فکر میکرد این زن شوهر نداشته، به جهالته انها فی العده. ببین امام چه جوری جواب میدن، قال احد الجهالتین احون من الاخرى، از این دوتایی که گفتی یا یکیش آسونتر از دیگریه. ببین چجوری معنا میکنم، یکی از این دوتا جهالت آسونتره، یعنی یکشو راحتتر میشه ما فتوا بدیم که اشکال نداره. کدوم یکی؟ الجهال به ان الله حرم علیه ذلك، یعنی اونجایی که جهلش به چیه؟ به حکمه، اونجا راحتتر ما میتونیم بگیم اشکال نداره. چرا؟ میگه وذالک، وذالک یعنی این احون بودن، وجه احون بودن چیه؟ وجه ساده تر بودن، راحت تر بودنش چیه؟ لأنه لا یقدر معها علی الاحتیاط، اون بابایی که اصلا حکم رو بلد نیست، اصلا نمیتونه احتیاط کنه، مثل آدم غافل میمونه، مثل جهل مرکب، کسی که جهل مرکب داره میمونه، ها، که نمیتونه احتیاط کنه، به خلاف اونی که حکم رو میدونه اما نمیدونه زن در عده است. خب تو که حکم رو میدونی، درسته نمیدونی زن در عده است، برو بپرس، برو سوال کن، همینجور سرتو ننداز پایین، ازدواج کن، تمامش کن بره، باید بپرسی. تو این اولی که جهل به حکم آسون تره، لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، قلت فهو فی الاخرى معذور، این شک میکنه، میگه خب توی جهل در حکم آسون تره، اون یکی دیگه هم باز معذوره. امام میفرمان بل هو فی الاخرى یعنی چی؟ یعنی تو اون جهالت در موضوع اونم معذوره. قال نعم، حضرت فهموندن بله اونم معذوره، اما این یکی آسون تره. این که راحت تره. نعم ازن قضد عدتها فهو معذورون فی ایت تزوجها، معذور است در این که بعد از انقضاء عده ازدواج کنه، بعد از انقضاء عده ازدواج کنه. آیون بزرگوار فردا، یه 5 دقیقه تا فردا رو روایت فکر کنید، ما به کجای این روایت میخوایم استناد کنیم برای براءت، و اگر اشکالی داره فکر کنید ببینید خودتون چی به ذهنتون میرسه. ماهی رو از شیخ انصاری نگیرید بخورید، یه ذره خودتون ماهی گیری کنید، یه 5 دقیقه حداقل همتون انشاءالله فکر کنید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.